معتقد بودند که بسته شدن اصناف و بسته نشدن بانک ها مشکلاتی رو ایجاد کرده برای بسیاری از کسبه که الان چک هاشون ممکنه برگشت بخوره و در مضیقه اقتصادی قرار بگیرند. دو هفته قرار هستش که برخی اصناف تعطیل باشن و قطعا تعدادیشون به مشکل اقتصادی، حال برگشت خوردن چک یا در واقع عمل نکردن به تعهدات خودشون دچار خواهند شد. فکر میکنید که باید برای این اصناف چه تدبیری اندیشیده میشد برای اینکه روی خط بیایید؟ هم الان عدد یک رو به 3094 بفرستید برای اینکه ما زنگ بزنید و برای ما پیام صوتی بذارید، به 2265-2465-2265-2466 زنگ بزنید و پیامک های خودتون رو به 3094 ارسال بکنید. سوال ما این بود که اصنافی که تعطیل شدند برای اینکه به مشکل نخورند چه فکری باید به حالشون اندیشیده میشد؟ اما سری بزنیم به آمار تعداد مبتلایان و متاسفانه فوتی های 24 ساعت گذشته کووید 19. طی 24 ساعت گذشته 12460 مورد جدید کووید 19 در کشور شناسایی شده و در همین بازه متاسفانه ما 453 نفر رو هم از دست دادیم. شمار مبتلایان به کووید 19 با این حساب به 866821 نفر رسیده و از بین حالا کسایی که دیروز خبر رسیده که مبتلا شدن 2744 نفر هم در کشور بستری شدن. آمار به نسبت روزهای قبل آمار کاهشی رو نشون میده. البته این هیچ ربطی به این دو هفته نداره، چون خود دو هفته رو باید صبر کنیم بعد از دو هفته نتیجه‌اش رو ببینیم. شاید نتیجه اون انذار دادن ها به اون تذکرات خیلی جدی هستش که در یکی دو هفته گذشته دریافت کردیم و ما اعلام کردیم و سعی کردیم بیشتر رعایت بکنیم و شما سعی کردید بیشتر رعایت بکنید، اما هرچی که هست همچنان کافی نیست. ما آمارمون همچنان 453 تا هم زیاده، در واقع یه نفر هم زیاده، ولی خب چه می شود کرد که این ویروس جهانگیر شده و داره کاری با آدم ها میکنه که تا به حال تجربهش رو نداشتن، ندیدن و الهی که آیندگان همچنین تجربه نداشته باشن. جاوید جان سلام.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشیم آقای رونقی عزیز.
خیلی مخلصیم، ارادتمندم.
سلام باشیم، ممنون عزیز. بابت موضوعی که فرمودین،
بله،
الان اصناف دچار موزل بزرگی هستن، کما اینکه الان مثل سابق چک مدت‌دار هیچ کدوم از تامین کننده ها دریافت نمی کنن با توجه به شرایط اقتصادی.
آره واقعا الان حتی سوپرمارکت ها که از مثلا به اون کسایی که محصولات هر شرکتی رو براشون می آوردن چک مثلا یه ماهه دو ماهه می دادن، الان تقریبا چک روز یا نهایتا چک همون هفته رو دریافت میکنه از خود سوپرمارکت ها که تازه ترنوور مالی زیادی دارن روزانه.
دقیقا. و یه موزل دیگه این هستش که خب پیشتر میتونستی چک حامل بکشی و کسبه میتونستن در بازار خرج بکنن، ولی خب با توجه به شرایط و بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی باید مبدا مقصد مشخص باشه و نمیشه چک حامل کشید. باید حتما در وجه اون فرد تامین کننده یا مصرف کننده باشه.
درسته.
و از اون مال خرج بشه. خب الان اصناف بستن، حالا درسته ما شوینده بهداشتی هستیم، میتونیم باز باشیم، ولی خب همسایه بغلیمون، همسایه روبرویمون و سایر مردم عزیزمون که با این مشکل مواجه هستن دارن چکشون شاید برگشت بخوره، شاید تامین هزینگی نتونن بکنن. به نظرم میبایستی به بانک‌ها اعلام میکردن، بخشنامه میکردن، نه اینکه فقط در حد حرف. مثل اینکه میگفتن باید ساعت 6 ببندیم میرفتیم، میگفتن که خب آقا میگفت کسی به ما اعلام نکرده.
ببین جاوید، آخه الان سوال اینه، به بانک‌ها اعلام، یعنی اعلام شد اوایل که کسایی که وام دارن 3 ماه معافن از بازپرداخت وام بدون خسارت. بعدها
برداشت میشد.
آفرین. برای اینکه بعدها معلوم شد که وام ها نیست، بعضی از وام هاست. و حالا این بعضی از وام ها کدام ها هست و اینها که تازه همون ها هم یه وقتی به اشتباه برداشت شده بود، ولی بالاخره خود این هم تا بخشنامه بشود و برسد و اینها دل همه صاحبان اصناف آب شود. این شرایط شرایطی نشد که مطلوب مردم بود در اون زمان.
دقیقاً. و الان ببینید مشکل کسبه بستن نیستش. مردم همینطوری که اگر این مشکل برای اصناف هستش، خیلی از اصناف دیگه هستن که 1 سال کار نمی کنن، 10 ماه کار نمی کنن. ما نمیگیم که اونها باید، ما باید باز باشیم اونها بسته باشن، ولی باید تداویلی اندیشیده بشه که همه افراد بتونن به یه حداقل نقطه 70% 80% امنیت برسن. الان شما نگاه بکنید، میگن افرادی که ماشینشون رو بیارن بیرون 500,000 تومان تا 1,000,000 تومان در هر مناطق قرمز و اینها جریمه میشن. اب نداره جریمه بکنن، ولی آیا میان از این 500 تومان 1,000,000 که جمع میشه بدن به پرسنل محترم کازه درمان که بگن آقا این بابت تأمین بخشی از زحمات شما، چون اون فرد رعایت نکرده جریمه شده، ولی آیا در اون محل هزینه میشه، صرف میشه؟ مردم با این موضوع مشکلی ندارن.
حالا با این حال الان برای چکای برگشتی صاحبان اصناف تو ایده خاصی داری؟
فقط نیاز به بخشنامه بانک مرکزی داره که به همه بانک‌ها ابلاغ بشه، 2 ماه 3 ماه نمیدونم هر چی که هستش این اتفاق نیافته به صورت مکتوب.
ممنون و متشکرم از تو، سلامت باشی، باید خدافظی میکنم، روز برات خوش شوید عزیزم. داریم از این ماجرا حرف میزنیم که در این تعطیلی 2 هفته‌ای که اتفاق افتاده اصناف بسیاری تعطیل هستند، اما بانک ها باز هستند، چکاشون در جریان هست و شما آیا راهکار خاصی دارید براشون؟ یعنی شما تدبیری فکر میکنید میشه اندیشید برای کسانی که در این ایام چک دارند؟ امیرحسین روی خط هست. قبل از اینکه امیرحسین رو صداش بکنم فقط شماره رو خدمتتون عرض بکنم، برای اینکه روی خط بیاد عدد 1 رو به 3094 ارسال بکنید، برای اینکه به ما زنگ بزنید و پیام بگذارید به 2265-2465 و 2265-2466 زنگ بزنید و پیامک های خودتون رو به 3094 ارسال بکنید. امیر حسین سلام.
سلام ایرانقی،
حالت چطوره؟
مخلصم، خوبی شما؟ خسته نباشی، ممنون، برنامه قشنگه،
فدای تو بشم عزیزم.
آقا من یه چیزی خواستم عرض کنم.
چونه دلم؟
من اصلا کاری به شرکتی، به مغازه، کسی که تعطیل میکنه نمیکنه ندارم. من خودم رو دارم عرض میکنم.
خواهش میکنم.
منه که کارم جوریه که اگه یه روز کار کنم درآمد دارم، کار نکنم درآمد ندارم. منم دوست دارم به خاطر کرونا بشینم خونه هم، کرونا نگیرم، انتقال ندم به پدر مادرم، به زن و بچه‌م. ولی وقتی من اون روز کار نکنم درآمد ندارم، من برجی 3,000,000 دارم کرایه خونه میدم. من پارسال اومدم قبل از کرونا از یه بانکی یه 20,000,000 وام گرفتم، برجی نزدیک 1,600,000 دارم قسطش میدم. من 2 ماه نتونستم قسطمو پرداخت کنم، از حساب ضامن من اون بانک پولو برداشت کرده. ضامن من یه کارمند بوده، اومدن جلو حقوقشو گرفتم برداشت کردم و من خجالت اون ضامنمو کشیدم. حالا به من میگن نرو تو خیابون، دولت هم هیچ کمکی نمیکنه. به نظر شما میشه من سر ماه بیام به صاحبخونم بگم چی؟ بگم من نرفتم به خاطر کرونا ندارم کرایه‌تو بدم.
حرفت رو به شدت قبول دارم و به شدت هم معتقدم درست داری میگی، ولی میخوام بگم راهکارش چیه؟ یعنی الان تا الان داری به دولت راهکار میدی دیگه، چه راهکاری میدی بهش؟
دولت باید کمک کنه، دولت باید یه راهکاری بده. منی که هیچی ندارم، من حتی دولت الان 2 ساله یه دونه اسمش یارانه ایوارم قطع کرده. رفتم اعتراض کردم، میام آقا من فقط یه ماشین دارم، نه خونه‌ای دارم، نه زمینی دارم، نه چیزی به نامم دارم، قطع شده. الان دولت چه کمکی به من میکنه؟ الان مثلا آقای رئیس جمهور اومد میگه میخوام 100,000 تومان کمک کنیم نفری. شما خودت داری زندگی میکنی، دست تو خرجه. با 100,000 تومان چه کاری میشه کرد؟ 1 کیلو گوشت چرخیاد الان 100,000 تومانه.
ببین الان با 100,000 تومان 2 تا بسته خیارشور میتونی بخری.
خدا پدر مادرتو بیامرزه.
خب نه جدی دارم بهت میگم، قیمت جدید خیارشور دیدم کلا داره میریزه از سر روم عرق.
یعنی منم عقل دارم، شعور دارم، تحصیل کردم، میدونم که آقا به خاطر کرونا خطرناکه، نباید برم بشینم خونم. ولی بشینم خونم خرج زندگی من کجا میاد؟ خرج میتونم به صاحب خونم بگم ندارم؟ میتونم به زن و بچه‌ام بگم آقا شما نخورید، ندارم خرجتون کنم. نمیشه همچین چیزی. الان بانکی که اومده جلوی حساب زامن منو گرفته، من زامنم پدرم بوده، روی کارمند بازنشسته بوده، حقوقشو قطع کردن. من میتونم ندم، میتونم کرایه خونه ندم، میتونم خرج خونه ندم. دولت بیاد یه کمکی بکنه، یه حمایتی بکنه. بله منم دوست دارم بشینم خونم کرونا نگیرم، ولی مجبورم برم سر کار، مجبورم برم تو خیابون کروناشم به جونم بخرم، چون چیکار کنم؟ هیچ کاری نمیتونم بکنم.
درست. ممنونم، متشکرم از تو امیر حسین عزیزم، سپاسگزارم، خیلی لطف کردی که تماس گرفتی. ممنونم، خدا نگهدار. تو محمد حسین هم روی خط هست. محمد حسین جان سلام.
سلام علی رونق.
حالت چطوره؟ خوبی؟
قربان شما، خیلی ممنون.
ارادت من سلامت باشی. بگو ببینم محمد حسین، تو که چکی برگشتی نداری ان شاء الله؟
نه عزیزم، الحمدلله چکی برگشتی ندارم. ان
شاء الله کیشکی نداشته باشه واقعا.
خب
ولی راهکارت چیه تو این شرایط الان؟
ببینیم، یه این که بعضی از شنونده‌ها فرمودن که بانک مرکزی اعلام کنه که مثلا یه ماه، دو ماه، سه ماه این چکارو وقفه بندازن. خب این یه چرخه است، یعنی کسی که اومده چکو صادر کرده داده به یه شخصی، باید این پول تو حسابش باشه چکو بده.
دلست.
اگر پول تو حسابش نباید چکو بده. اگر بانک بیاد بگه یک ماه یا دو ماه این چکو وقفه بنداز، اون آدمی که اون چکو گرفته رو اونم حساب کرده، دوباره چک اون برگشت.
محمد حسین یه سوال بپرسم، الان خیلی داره چکا پاس میشه؟ یعنی میخوام ببینم این چرخه الان داره درست اتفاق میفته به نظرت؟
درست اتفاق نمیفته، به خاطری که الان یه منزلی شده این که چکو صادر میکنم. ببینید من چندین سال چک دارم، هر زمانی که چکو نوشتم، حالا شاید مثلا برای یک ماه آینده چکو نوشتم، ولی اون پولش تو حسابم بوده چکو نوشتم، اگر نباشه نمینویسم چکو.
خب باریکلا این شیوه درسته، ولی دیگه توی سری از کسب و کارها چک در واقع تعهد به موقع پرداخت کردن یه مبلغی هست. یعنی من با شما تعهد میکنم که مثلا دو هفته دیگه، یه ماه دیگه یه پولیو میخوام به شما بدم. خب اینو در قالب چک به شما تعهد میکنم دیگه، غیر اینه؟ خب
بله.
این الان این تعهد من تو شرایط اقتصادی زیر سوال میره. شما مستنداتی در دست داری به نام چک که میتونی ببری اون رو بانک برگشت بزنی، متعاقباً اعتبار اون فرد، شاید فرد واقعا آدم معتبری باشه، نیتی نداشته بس. که چکش بخواد برگشت بخوره، ولی به عنوان یک سوء اثر اونجا براش محسوب میشه این برگشت خوردن چک. و بعدش هم واسه اون کسی هم که چکو برگشت دادم تهش در حداقل در این بازه ها پول نمیشه، اینم میدونیم دیگه. ولی میخوام بگم الانم تو این شرایطی که داریم ترسیم میکنیم، حرفت رو خیلی قبول دارم، من خودم هم همین جوری هستم. یعنی اگر از دست چک استفاده بکنم، برای مواقع است که یا بدونم که عددش عدد قلمبه ای نیست که نتونم، اگه برای آینده دورم دارم، یا مثلا میدونم که الان تو حسابم وجود داره و خیلی خب الان یه چک رو صادر میکنم. ولی در مورد خیلی از کسبه الان ما نمیتونیم مثلا همچین حرفی رو بزنیم، و خب این چرخه مالی هم چرخه مالی ناقصیه.
بله، ولی ببینید آقای رونقی، همینجوری که فرضاً یه الان یه چند سالی هست که دیگه اصلا چک مدت دار که یه نفر مدت دار بده مثلا وسیله ای رو بخره نیست.
اصلا شما بگو چک مثلا مدت دار، نه مثلا چک یه هفته‌ای که هست دیگه، یه هفته‌ای که مدت دار نیست.
هفته‌ای اگر کسی یه چک رو میکشه یه هفته و نمیتونه، اگه بر اثر مثلا شما باید بدونی مثلا این چک رو میتونی پاس کنی یا نه. الان برای اثر این که مغازه ها رو بستن،
من چکم رو نوشتم یهو اعلام میکنن که مغازه ها بسته است، من چیکار باید بکنم به نظر؟ یا نه یه چکی رو برای یه ماه دادم، خب بله. یه هفتهش گذشت از این یه ماه، بعد الان کسبه رو میگن که باید تعطیل بکنن. تکلیف من چیه؟ کار نمیتونم بکنم که اصلا پولی در بیارم که بخوام اون چکم رو پر کنم.
ولی یه زمانی بود جناب رونقی، یه طرحی داده بودن که اگه کسی دست چکی گرفت مثلا یه ضمانتی داخل بانک باشه که اگر یه موقعی پول تو حساب اون نبود، بابت اون ضمانت چک رو بانک باز کنه. خب اینم یه پیشنهاد خوبی بود.
اینم یه پیشنهاد خوبی بود، ولی آیا برای همه اجرا شد به نظرت؟
نشد.
نشد.
ولی پیشنهاد خوبی بود.
بله.
جناب رونقی، یه چیزی هم خواستم خدمت عرض کنم. آره، گذشته از این موضوع برنامه الان موندم، چرا شهرداری این طرح ترافیکو الان بر نمی‌داره؟
چرا همه 4% تاثیر داره؟
آخر اصلا 4
این شهرداری من... میگم من نمیگم، اینو شهرداری میگه که 4% فقط تاثیر داره.
آخه میگه شهرداری خودش، آخه خودش یعنی دو طرفه خودش اعلام کرده که 4%.
ببین شهرداری این حرفو میزنه، ستاد ملی مقابله با کرونا هم قبول کرده. الان چیکارش کنیم؟
جناب رونقی عزیز، الان امروز من ساعت 2 داشتم اخبار شبکه 1 رو نگاه می‌کردم، مترو بسیار شلوغ، حمل و نقل عمومی اتوبوس بسیار شلوغ. من نمیدونم چرا آخه همش یعنی اینقدر پول ارزش داره. فقط هم میگن مردم مشکل دارن، مردم رعایت. آقا مردم میخوان رعایت کنن، شما میگی یک سوم بیان سر کار، خب یک سوم دارن میان که سر بستن، خیابونا شلوغ، اتوبوس هم شلوغ. خب بابا این طرح رو بغل بردارین، چقدر آخه پول ارزش داره که یعنی 500 نفر کافی نیست به قول خودشون؟ حالا 500 چه حالا بشه 1500.
ببین خود حالا این عددی که دارم میگم یا مقداری که دارم ترسیم میکنم مقدار خیلی جدی یا دقیق و رسمی نیست، اما آنچه که شهرداری کسب درآمد میکنه از محل تک فروشی یا فروش حالا ماهانه بلیت مترو یا اتوبوس، این عددها عددهای چندان زیادی نیست و خیلی هم کمک نمیکنه به شهرداری. از اون طرف عددی که حاصل میشود از فروش طرح ترافیک هم اگرچه که پوله و پولی کمی هم نیست، ولی واقعا تو خرج و مخارج شهرداری الان گمه این عددم. خب یعنی حتی من میگم اگر شهرداری به نیتی کسب درآمد داره این کارو میکنه هم تأثیری نداره. خب اگر هدف و نیت همچین چیزی هست،
هدف چیه؟ فقط فکر نمیکنم بجز پول هدف چیز دیگه ای باشه.
نمیدونم.
اگه برای آلودگی هوا باشه که هوا همینجوری هم آلوده است، لااقل اونجوری مردم کسی که بخواد بره با حمل و نقل شخصی با خودروی شخصی خودش میره بیرون.
به هر حال نظرت، من هم با نظرت کاملا موافقم. من در همین برنامه به سهم خودم به عنوان یک شهروند البته بارها نسبت به این ماجرا واکنش خودم رو نشون دادم و من هم مثل شما که شما زنگ می‌زنید رو خط میاد صحبت کنم، من هم صحبتامو کردم. ولی وقتی که میگم آقای مناف هاشمی میگن که فقط 4% با برقراری طرح ترافیک مسافران مترو و اتوبوس کم میشه و این یعنی هیچ تأثیری در مسافر، میگن چون اقشاری که از مترو و اتوبوس استفاده میکنند خب همچنان استفاده میکنند، اونها ماشین بیار نیستند، نهایتا 4% تأثیر داره. بقیه کسایی که به دلیل طرح ترافیک ماشین نمی آوردن، اصلا وارد محدوده نمی شدن، حالا همشون هستن. حرفشون اینه
جنرال نقی، میگن آن چیز که عیان است شاجت به بیان است. ببینین اون زمانی که طرح ترافیک نبود، کسایی که ما دست میدادیم هولوش 100 نفر به 200 نفر نرسیده بود. اون زمانی که اعلام کردن 4% تغییر کرد، 4%
تأثیر داره
الان شده نزدیک به 500 نفر.
ببین البته ببین واقعا نمیتونی ببین، آخه اولا که این آماری که میگم آمار کشوریه، خب میگم تو استنتاجم یه ذره تجدید نظر بکنیم، ولی حرف تو رو اصلا رد نمیکنم، ولی میگم به این به دلیل این نتیجه گیری، یعنی به دلیل این منطقی که داری توضیح میدی
نیست.
آفرین. من اول آمارش اصل 50 کشوریه، بعدش هم این که در تهران عناصر بسیار بیشتری وجود داره برای اینکه بخوایم کرونا بگیریم، همین بازار گل و بلبل خودم که البته تا الان تعطیله، همین امروز رفتم جلوی یکی از دادگاه‌ها در خیابان سمیه تهران، دیدم قلقله جمعیت، دارن از سر و کول هم بالا میرن فقط واسه اینکه اشیاء و مدارکشون رو تحویل بدن یا تحویل بگیرن دم در ورودی اونجا. برید این روزا هر کی میتونه بره این صحنه رو ببینه، یعنی کرونا توضیح میکنن اونجا به جای اشیاء.
من الان داشتم میومدم به بیام در به مغازه، دیدم یک صف شاید 1 کیلومتری در صف مرغ وایسادن مردم.
بله
واقعا تاسف داره، بالاخره 1 کیلومتر مردم به خاطر صف مرغ.
تدابیر باید یه جایی نتیجه بده دیگه، مرغ 38 تومن وقتی میشه همین میشه دیگه. ولی ممنون، متشکرم از شما محمد حسین، سپاسگزارم، درود بر شما، باید خدافظی میکنم. رضا رو پشت خط داریم، اما بریم دو تا از تلفن‌ها رو بشنویم و برگردیم بعدش با رضا صحبت میکنیم.
فکر میکنم بهترین راهکار اینه که مردم رو تشویق کنیم. تنها راهش اینه کسانی که احساس میکنن کووید 19 دارن، کرونا دارن، بیان تست بدن و دولت هم موظف بشه به تمام کسانی که کرونا دارن معیشتی خاص بده، مثلا 6 میلیون بده بگه آقا برو خونه قرنطینه نرنید.
و راهکارم هم اینه که واقعا دولت خودش اعلام کنه اینه که چک دارن توی این مدت 15 روز 20 روزه این چک ها رو مدتش رو خود دولت تعیین کنه، خود بانک تمدید کنه بگه واقعا این چک هایی که توی این تاریخ قرار بیان 15 روز قبل 15 روز بعد بیان، 20 روز بعد بیان، 1 ماه بعد بیان، اینو خود دولت باید تعیین کنه.
بله دولت باید خیلی سر هماهنگ کنه و من همچنان برام سواله که در جلسات طراحی 2 هفته قرنطینه دقیقاً چه میگذشته، چه اتفاقی داشته میافتاده، چه کسانی حرف زدن، چه کسانی موافقت کردن، چه کسانی مخالفت کردن، اونایی که موافقت کردن بابت خیلی از چیزا تا کجاها فکر کردن، به چه چیزایی فکر کردن، این به هر حال ابهاماتی هستش که همه ما داریم. کاش جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا رو مثل بعضی از جلسات مجلس علنیش کنن. گفتن آقا برنامه شما چه سودی به حال مردم داره؟ 912 آخرش 8204. دوست دارید ترانه درخواستی پخش بکنیم؟ نمیدونم الان نشستیم با هم یه حرف میزنیم، گپ میزنیم، گپ و گفت خودمانی رادیو رو رسانه گرم میدونیم و نشستیم با هم دیگه راجع به این قضیه حرف میزنیم. شما همه صحبتایی که در طول روز انجام میدید همشون صحبتای بسیار مفیدی هستند که از همشون نتایج بسیار حاصل میشه، مثلا علوم ازش چکه میکنه چه اتفاقی میفته. خب داریم حرف میزنیم، نظرات شما رو میشنویم. شاید یه نفرم از ستاد ملی مقابله با کرونا شنید، شاید یه نفرم از دولت شنید، شاید فرض محال که محال نیست. رضا سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
حالت چطوره؟ خوبی؟
حال شما خوبه، خسته نباشید.
زنده باشی، ممنون و متشکرم.
خدمتتون عرض کنم که من می‌خواستم یه مطلبی رو بگم از طرف صنف آژانس‌های هواپیمایی.
بله.
این صنف حالا به قول معروف می‌دونید که بیشترین لطمه رو ما از تاریخ 2/12 پارسال که به قول معروف کرونا رسما توی کشور اعلام شد خورد.
بله. با همه سفرهای نوروزی که همه آژانس‌ها روش حساب می‌کردن هم
تابستونی خدمتتون عرض کنم که حالا به قول معروف اون وضعیت مسافرت مردم، فروش بلیتی که ما داشتیم، همه اینا واقعا امسال طوری شد برای ما که ما مجبور شدیم که یه سری از دفاتر که اصلا کلا بسته شد، چقدر آدم بیکار شد. ضمن این که ما خودمون هم تو این قضیه دچار مشکل شدیم. یه وعده و وعیدی به ما دادن که آقا ما اینقدر کمک میکنیم که به هر بانکی ما مراجعه میکنیم با یه شرایطی که اصلا جلو ما میذارن که ما اصلا خودمون نمیدونیم واقعا این شرایط چجوری باید خودمون دور بکنیم، چون اگه این شرایط داشته باشیم اصلا احتیاجی به کمک نداریم. من خودم یه چیزی حدود 20 تا کارمند داشتم، از این 20 تا کارمند رو مجبور شدم به خاطر اینکه خدمتتون عرض کنم شرایط اقتصادیمون طوری بود که نمیتونستیم ادامه بدیم، مجبور شدیم که یه چیزی حدود 15 تاشون رو تعدیل نیرو بکنیم. اینایی هم که همه میان میگن آقا اینا همه وعده و وعید، هیچ کدومش عملی نیست و واقعا هیچ تأثیری تو اقتصاد مملکت نداره. تو همین بحث چک، ما الان خودمون چک داریم، مجبورم هستیم ماشینمون رو بفروشیم، فرش زیر قومون رو بفروشیم، خونمون رو بفروشیم. یعنی از پارسال تا حالا به امید این که یه زمانی بالاخره خوب میشه، ما اون چیزی که به قول معروف این 30 سال 35 سالی که کار میکردیم همه سرمایه زندگی شده، همه رو از دست دادیم. هیچ حمایتی هم نشده، نه تو سنف من نه تو بقیه سنف. حالا بماند یه سری سنف ها که از این وضعیت کرونا به نفع ضرر که نکردن استفاده آنچنانی هم کردن. منتها یه سنفی که واقعا کار خدماتی به مردم ارائه میدادن با سود خیلی کم، همشون ورشکست شدن یا همشون در حال از بین رفتن هستن. و این وضعیت به نظر من چیزی به نفع به قول معروف کسایی مثل ما نبود و به نفع دولت شد. واقعا
دولت چه نفعی برده از این اتفاق؟
ببینید الان من یه نمونه کوچیکشو به شما میگم. این تست کرونایی که هر روز دارن اعلام میکنن تو بیمارستانای خدمتتون عرض کنم، به قول معروف بیمارستانایی که دولتی هستن، میگن آقا به صورت مجانی داره انجام میشه. من خودم رفتم تست کرونا تو یه بیمار تو یه خدمتتون عرض کنم که آزمایشگاه شخصی دادم، 585,000 تومان از من پول گرفتن.
بله.
خب اینو دولت میتونه به صورت انبوه، به خاطر اینکه جلوی مریضی رو بگیره، جلوی بیمار رو بگیره، میتونه به صورت انبوه، من نمیگم آقا پول نگیر، حداقل نصفشو بگیر، یک سومشو بگیر. آخه چرا همه رو دوش مردم گذاشتی؟ منی که به قول معروف یک نفر مثل من، مثل خانم بنده که کارمند هست، مگه چقدر درآمد داره که 1,400,000 تومان زمانی که تستش مثبت میشه 700,000 تومان 600,000 تومان اون موقع باید پول بده دوباره بره یه تست دیگه بگیره. خدمتتون عرض کنم منهای اون دوا و دارو اینا تو مراجعه نکن. خب همینه که باعث میشه که آمار کرونا روز به روز بره بالاتر.
ممنون و متشکرم از تو رضا عزیزم، سپاسگزارم. تو هم معتقدی که این حرفا رو میزنیم بی تاثیره؟
حرفایی که شما میزنید تاثیرگذار هست، حداقل اینه که مردم این چیزی که تو دلشون هست و میان یه جور هست بالاخره میدونن که صداشون پخش میشه. حالا ممکنه دولت هیچ اهمیتی به حرف ما نده، ولی همینی که ما از درون خودمون تخلیه میکنیم، و خدا شاهده الان چند روزه میخوام بیشتر این قضیه با شما به قول معروف صحبت بکنم که امروز قسمت رو حداقل خودمون تخلیه کنیم.
دم شما گرم، ممنون و متشکرم، سلامت باشی رضا عزیزم. البته ما به نیت تخلیه شدن این برنامه رو کار و اجرا نمی کنیم، اما به نیت اینکه با هم دیگه گپ بزنیم راجع به مسائل روز جامعه حتما این اتفاق رو رقم می زنیم. یکی از تلفن ها رو بشنویم سریع.
یه مقدار دولت کمک کنه کسایی که چک دارن اون طرف حسابشون یه مهلتی بهشون بده، ساخونا همکاری کنن یه مقدار اجارهشون دیرتر بگیرن، پس این دو هفته و بگذره دست بله همه باز شه و دولت هم کمک کنه یه مقدار نظارت داشته باشه برای اجناسی که گرونه. با همکاری هم این دو هفته رو بگذارونیم بلکه یه خود مرگومی رو کرونا از سر ما شرش رو بکنه بره. ممنون از برنامه خوبتون، خدا خود.
اینجا دیگه انصافاً تو زمین دولته که باید یه کارایی رو بکنه، اینجوری نیستش که مردم رعایت بکنه، بله مردم رعایت بکنه، ولی در این حوزه ها واقعا دولت باید انجام بده این کار و دولت باید پاسخگو باشه. ممنون، متشکرم که ما رو شنیدید. حالا چه شنیدید هم نظر خود شما بود. بیکم و کاس قضاوت با شما بایندگان. وقت خیلی خدا نگهدار. هر وقت میخواید هر چیزی از هر کسی بخواید، باید بسنجید که ببینید اون طرف مقابلتون چقدر بخشنده است و بی‌منت. ما از هیچ کسی چیزی نمیخوایم به جز خدای مهربان و بخشنده. خدایا حال دل هممونو خوب کن. بشنوید برنامه حکیمیه رو از رادیو تهران.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
خیلی خوش آمدید جوانان عزیز، بسیجیان عزیز، نور چشمهای ملت ایران و امیدهای آینده. انشاءالله هفته بسیج هم بر شما، هم بر ما، هم بر همه ملت مبارک باشه.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با بسیجیان سال 1398.
اولا بسیج، بسیج مستضعفین در جمهوری اسلامی هیچ نظیری در دنیا نداشت. اون روزی که به وجود آمد هیچ مشابهی در دنیا نداشت. هیچ چیز بسیج وارداتی نیست که از یک گوشه از دنیا یه بخشی از او گرته برداری شده باشه. ابدا. یک حرکت کاملا 100% متکی به اندیشه انقلاب و اندیشه اسلامی بود که خدای متعال به قلب مبارک امام بزرگوار ما اون رو وارد کرد و این تحقق پیدا کرد. بسیج رو شاید بتوان گفت که بزرگترین شبکه فرهنگی و اجتماعی و نظامی است در همه دنیا. بنده سراغ ندارم در هیچ نقطه از نقاط عالم یک شبکه عظیم مردمی با این وسعت، با این تعداد جمعیت، این منحصر به بسیج مستضعفین است در کشور، بزرگترین شبکه است. اون وقت این پدیده بی‌نظیر رو امام بزرگوار چجوری ایجاد کرد؟ هنر امام اینه. هنر امام بزرگوار، شماها امام رو ندیدید، ما سالها با امام زندگی کردیم. هنر امام بزرگوار این بود که این پدیده بی‌نظیر رو از دل کوچه پس کوچه های شهرهای کشور به وجود آورد و این پدیده رو شکل داد. از متن مردم جوشید این حقیقت زیبا و مجسم، از دل مردم، از میان خانه های مردم این جوشید. این کار امام. تشکیل بسیج مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت بود. درست